بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در افغانستان کمیسیونی برای یافتن محل دفن محمد داوود خان و بستگانش تشکیل شد. سوئیس دارایی های 12 شرکت و 13 تن از اشخاص ایرانی را در چارچوب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ضبط کرد. و آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران موافقت کرده است برای روشن شدن اطلاعات تازه‌ای که آژانس به دست آورده با آژانس همکاری کند. ساعت 18:30 امروز چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه 1387 برابر با 23 آوریل 2008 میلادی است. من فرین آسمی هستم. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. در یک ساعت آینده گزارش‌ها و مطالب متنوعی برایتان تدارک دیدیم، اما پیش از پرداختن به آنها الهه روانشاد نگاهی دارد به خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت.
سوئیس امروز اعلام کرد که در پیروی از قطعنامه سوم شورای امنیت سازمان ملل برای تحریم ایران، دارایی های 12 شرکت و 13 تن از اشخاص ایرانی را مسدود کرده است. این شرکت ها و اشخاص به فهرستی متشکل از 23 شرکت و 27 تن ایرانی دیگر اضافه می شود که پیشتر دارایی هایشان ضبط شده بود. آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران موافقت کرده است که برای روشن شدن اطلاعات تازه‌ای که در زمینه فعالیت های هسته‌ای ایران به آژانس داده شده است، به پرسش های آژانس پاسخ دهد. ایران قبلا این اطلاعات را مطالعات ادعایی خوانده بود. هیئتی به سرپرستی اولی هاینونن، معاون آژانس بین المللی انرژی اتمی، روزهای دوشنبه و سه شنبه این هفته در تهران با مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران گفتگو کرد. سخنگوی آژانس تایید کرد که موضوع مذاکرات اطلاعات تازه‌ای بود که درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران به آژانس داده شده است، از جمله طرح ساخت یک کلاهک هسته‌ای و نصب آن بر موشک. به گفته برخی دیپلمات‌ها، این اطلاعات می‌تواند حاکی از ادامه برنامه تسلیحات هسته‌ای در جمهوری اسلامی باشد. به گفته ارتش آمریکا در عراق، در درگیری‌های شب گذشته میان نیروهای آمریکایی و عراقی با شبه نظامیان وابسته به مقتدا صدر، 15 تن از شبه نظامیان کشته شدند. این درگیری‌ها تا بامداد امروز ادامه داشت در محله حسینیه در شمال شهرک صدر روی داد. به گزارش خبرگزاری فارس، 5 نفر امروز به جرم ارتکاب قتل در زندان اوین اعدام شدند. به گفته سازمان عفو بین المللی، جمهوری اسلامی پس از چین بیشترین تعداد اعدام‌ها را در سال گذشته میلادی داشته است. در آن سال 317 نفر در ایران اعدام شدند. محمود احمدی نژاد، محمد رضا رحیمی رئیس دیوان محاسبات جمهوری اسلامی را به سرپرستی وزارت کشور منصوب کرد. محمد رضا رحیمی جانشین مصطفی پور محمدی می شود. محمد رضا رحیمی کار خود را از روز شنبه، یک روز پس از انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی آغاز می کند. محمود احمدی نژاد چند روز پیش نیز حسین سمسامی را به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصاد و دارایی جایگزین داوود دانش جعفری کرد. حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان کمیسیون را مأمور جستجو برای یافتن محل دفن محمد داوود خان، اولین رئیس جمهوری این کشور و بستگان او کرد. داوود خان و افراد فامیلش 30 سال پیش در پی کودتای طرفداران اتحاد شوروی در افغانستان کشته شدند. وزارت خارجه هند سخنان تام کیسی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را درباره ایران رد کرد. تام کیسی از هند خواسته بود در هنگام دیدار محمود احمدی نژاد از هند، از جمهوری اسلامی بخواهد غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و به حمایت از تروریسم پایان دهد. وزارت خارجه هند در واکنش به این سخنان گفت هند و ایران در مناسبات دو جانبهشان نیازی به راهنمایی دیگران ندارند.
متشکرم الهه روانشاد نگاهی داشت به خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در این مجله شامگاهی چه خواهیم شنید؟ مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی توافق میان ایران و آژانس را گامی مثبت دانست. وزیر اقتصاد و دارایی در آخرین روز وزارت از پشت پرده تصمیمات اقتصادی دولت گفت. گفتگو داریم با یک کارشناس اقتصادی در این باره. القاعده به ایران هشدار می‌دهد مقابل جاه‌طلبی‌های ایران در عراق ایستاده ایم. گفتگویی داریم با یک تحلیلگر در مرکز مطالعات تروریسم و خشونت‌های سیاسی در دانشگاه اسکاتلند. نتایج یک نظرسنجی سازمان تربیت بدنی پس از 5 سال فاش شد. کمپین روسری سفیدها میگویند نتایج این نظرسنجی حاکی از آن است که 65% زنان و مردان تهرانی مایل به حضور در ورزشگاه ها هستند. 23 آوریل، 4 اردیبهشت، روز جهانی کتاب است. شما چقدر کتاب می‌خوانید؟ برنامه صدای شما صدای فرداست. گزارش ورزشی و گزارش‌های دیگر با ما بمانید. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز از توافق به دست آمده میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس استقبال کرد و آن را گامی مثبت خواند. جزئیات بیشتر را از حمید فاطمی می‌شنویم.
محمد البرادعی که در سارایوو به سر می‌برند بعد از ظهر چهارشنبه امروز توافق به دست آمده با جمهوری اسلامی را مرحله‌ای مهم دانست و ابراز امیدواری کرد که توضیحات ایران تا پایان ماه مه یعنی حدود 10 خرداد ماه به آژانس برسد. خانم ملیسا فلمینگ سخنگوی آژانس صبح روز چهارشنبه بدون توضیح بیشتر اعلام کرده بود که در جریان سفر اولی هاینونن معاون آژانس به تهران و مذاکراتش در روزهای دوشنبه و سه شنبه با مقامات ایرانی توافقی به دست آمده است که بر اساس آن جمهوری اسلامی حاضر شده است به پرسش‌های تازه‌ای که درباره مطالعات اتمی ایران برای آژانس مطرح شده پاسخ گوید. به گزارش آسوشیتد پرس، محمد البرادعی این توافق را مرحله‌ای مهم دانست که در صورت اجرا می‌تواند به تحقیقات چند سالی آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران پایان دهد. وی که برای دریافت جایزه ای از دانشگاه بوسنی در سارایوو به سر می‌برد، تصمیم جمهوری اسلامی را گامی مثبت توصیف کرد و گفت این تنها موضوع باقی مانده تحقیقات در مورد گذشته و حال فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است. آژانس میگوید بر اساس اسنادی که توسط سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و کشورهای دیگر در اختیارش قرار گرفته است، ایران از جمله در زمینه استفاده از سانتریفوژهای پیشرفته برای غنی‌سازی سریع‌تر اورانیوم، آزمایش مواد منفجری بسیار قوی، تحقیقات بر روی کلاهک‌های هسته‌ای که بر روی موشک سوار می‌شوند، تأسیس یک پایگاه زیرزمینی که میتواند برای آزمایش انفجارهای هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد فعالیت داشته و وسایل و تجهیزات دو منظوره به خارج سفارش داده است. اولی هاینونن در گفتگو با مقامات سازمان انرژی اتمی ایران خواستار پاسخ به این اطلاعات شده بود. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر این اسناد را ساختگی و جعلی خوانده بود و گفته بود که تهران به همه سوالات آژانس پاسخ داده است. از سوی دیگر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه آمادگی ایران را برای مذاکره با به گفته او دشمنان در زمینه هسته‌ای اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران وی گفت دشمنان بدانند که ملت ایران اهل منطق و گفتگو و آماده مذاکره است. وی در این حال افزود اما اگر آنها بخواهند عقاید خود را تحمیل کنند این ملت با مشت بر دهان بدخواهان خواهد کوبید. این در حالی است که احمدی نژاد قبلا مسئله هسته‌ای را تمام شده دانسته و مذاکره درباره آن را به کلی رد کرده بود.
گزارش حمید فاطمی را میشنیدیم. در این باره بیشتر میتوانید در وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com بیشتر بخوانید. اما تازه ترین فیلتر شکن ما برای آنها که در ایران هستند و دسترسی به سایت رادیو فردا ندارند sarjangi.com است. sarjangi.com sarjangi.com.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
داوود دانش جعفری وزیر برکنار شده یا مستعفی امور اقتصادی و دارایی روز سه‌شنبه در مراسم تودیع خود به سیاست‌های اقتصادی دولت نهم انتقاد کرد و به طور تلویحی گفت که سیاست اقتصادی کشور مستقیماً از سوی نهاد ریاست جمهوری اداره می‌شود و متولیان قطب‌های اصلی سیاست‌گذاری ایران نقشی حاشیه‌ای دارند. یکی از مواردی که داوود دانش جعفری در مراسم تودیع خود مطرح کرد، ناهماهنگی وزارت اقتصاد با سایر نهادها و مؤسسات اقتصادی بود. وی این ناهماهنگی را یکی از دلایلی برشمرده که موجب برکناری او از سمت وزارت اقتصاد و دارایی شده است. ساعتی پیش با احمد علوی استاد دانشگاه در سوئد گفتگو کردم. وی درباره این ناهماهنگی وزارت اقتصاد با نهادهای دیگر که از انتقادهای وزیر سابق اقتصاد و دارایی به دولت نهم بوده میگوید:
این چیز طبیعیه. ناهماهنگی معمولا در همه جای دنیا مشاهده میشه، یا نوعی رقابت یا نوعی در واقع چالش و مالش اگر بخوایم بگیم، و یه چیز پدیده طبیعیه. در هیچ جای دنیا یک نهاد اقتصادی نمیتونه به تنهایی تصمیم گیرنده و مجری تمام برنامه ها و به اصطلاح راهکارهای اقتصادی باشه. اما اون چیزی که در ایران برجسته است اینه که ما در ایران نه تنها نهادهای اقتصادی متنوع داریم، بلکه هر کدوم از این نهادها به واقع محمل منافع اقتصادی متفاوتی هم هست، و از این گذشته در کل اقتصاد ایران ما یک هماهنگی نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه حکومت ایران کلن در مورد مسائل اقتصادی هنوز نتونسته یک فلسفه اقتصادی رو که مقبول نظر جناح‌ها و نهادهاش باشند تدوین بکنه. بنابراین این ناهماهنگی، کشمکش و رقابت یک مسئله طبیعیه. اما مسئله که باعث میشه که نتوان در چنین شرایطی کار کرد، به نظر من اینه که علارغم این کشمکش ها و چالش و مالش ها، اساسا ما یه مدیریت که بتونه مثل یک چتر تمام این کشمکش ها رو زیر خودش جمع بکنه و اونها رو مدیریت بکنه نداریم، و خود این همون مسئله‌ایه که ایشون رو وادار کرده به استعفا.
آقای علوی، این ناهماهنگی از سوی آقای احمدی نژاد بوده یا اینکه از سوی آقای دانش جعفری و وزارت اقتصاد بوده؟ کی باید این ناهماهنگی رو انجام میداده؟
کلن از بعد به تصدی منصب ریاست جمهوری از سوی رئیس جمهور، ایشون اون برنامه 20 ساله یا چشم‌اندازی 20 ساله اقتصادی رو قبول نداشت، و این کشمکش که امر اجتناب ناپذیر بود، چون ایشون در حتی دوره پیش از انتخاب شدن ایشون مسئله بورس رو زیر سوال برد، یا حتی مسائل دیگه ای رو، حال و بعد از اون اساسا توجهی نشون نمیداد به چشمانداز 20 ساله اقتصادی ایران، با توجه به اینکه این چشمانداز خودش طی یک فرایند بسیار طولانی مدت فراهم شده بود، و به هر حال تونسته بود توافقی رو در میان مدیران و برنامه ریزان حکومت یه جوری فراهم بکنه. با آمدن رئیس جمهور تازه به ناگاه تمام اون بافته ها و ساخته های پیشین به زیر سوال میره، و این طبیعیه که این برنامه نتونه به اجرا گذاشته بشه، و اون کسایی که اون برنامه رو طراحی کرده بودن قاعدتا به کشمکش با رئیس جمهور در می اومدن. آقای دانش جعفری به عنوان وزیر اقتصاد قاعدتا باید زیر نظر آقای احمدی نژاد کار میکرد، و این طبیعی بود که مشکل اساسی نه آقای دانش جعفری، بلکه مسئله اساسی بین آقای احمدی نژاد و مجمع تشخیص مصلحت و اون چشمانداز 20 ساله بود. به یاد بیاریم که آقای احمدی نژاد در این حال رقیب کسی بود که خودش از پشتیبانان چشمانداز 20 ساله، یعنی آقای رفسنجانی بود. بنابراین با توجه به این کشمکش سیاسی و اون کشمکش نگاهی که آقای احمدی نژاد اساسا راه‌حل‌های بلند مدت رو قبول نداره، این کشمکش یک پدیده طبیعی بود، و باز هم طبیعی بود که آقای دانش جعفری قربانی این کشمکش میان آقای احمدی نژاد و آقای هاشمی رفسنجانی بشه.
بله، آقای دانش جعفری گفتن که اولویت‌های دولت آقای احمدی نژاد به عنوان اولویت‌های مردم نیست. اولویت‌های مردم چرا در نظر گرفته نمیشه از سوی دولت، و همطور سیاست‌های اقتصادی دولت در این پایه نیست، و اولویت‌های دولت آقای احمدی نژاد چی هستن؟
به صراحت گفته نشده، ولی اون چیزی که ما از اخبار جست گریخته و همچنین این رتوریکی که دائما در جریان بوده می‌فهمیم، اولویت اصلی آقای احمدی نژاد اساساً مسئله هسته‌ای و کار نظامی یا به اصطلاح گارد نظامیه که این حکومت در مقابل بیرون از ایران داره. بنابراین اولویت‌های دیگه مثل تورم، مثل بیکاری، مثل کمبود مسکن یا مسائل جوانان قاعدتاً اولویت نخواهند بود.
صدای دکتر احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه در سوئد را میشنیدیم درباره اظهارات اخیر داوود دانش جعفری، وزیر برکنار شده امور اقتصادی و دارایی، در وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com بخوانید. فیلتر شکن ما sarjangi.com است. sarjangi gi.com سرجنگی.com. اما تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا در اسمس هایی که برای ما زدند درباره گرانی، تورم و مشکلات اقتصادی صحبت کردند. یک شنونده از ایران در اسمس خود می نویسد وضعیت اقتصادی در ایران به قدری بد است که 90% مردم افسردگی گرفتند. ما 20% اضافه حقوق داشتیم، 50% قیمت اجناس و خانه اضافه شده است. شنونده دیگری از یکی از روستاهای ایران می نویسد ایران هسته‌ای خبر از حال ما ندارد که مردم روستای ما چه زجری از دست این دولت می کشند. وحید 23 ساله از ایران برای ما نوشته است در ایران برای معلمان و فرهنگیان اصلا ارزش قائل نیستند. اینها با دستمزد پایین و گرانی شدید با سختی زندگی می کنند. می خواستم از زحمات تمام کارکنان رادیو فردا تشکر کنم. شما به ما روحیه می دهید. شما هم برای ما اسمس بزنید و نظرات خود را درباره گرانی، تورم، مشکلات اقتصادی و سایر موضوعات روز با ما در میان بگذارید. تلفنی که می توانید با آن اسمس بزنید هست 20420-733-595-555. همچنین می توانید با آدرس info@radiofarda.com به ما ایمیل بزنید. تلفن پیامگیر ما هم هست 20420-221-12-41-13. گزارش‌ها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. ایمن از ظواهری نفر دوم القاعده در آخرین نوار صوتی خود که روز سه‌شنبه سوم اردیبهشت ماه انتشار یافت، از جمهوری اسلامی به خاطر ترویج تئوری توته درباره حادثه 11 سپتامبر انتقاد کرد. از ظواهری با توصیف القاعده به عنوان برترین مدافع عرب در مقابل قدرت فزاینده قوم پارس در گستره خاورمیانه گفت گروه‌های ستیزه‌جوی عراقی تحت رهبری القاعده عمده‌ترین نیروی است که با آمریکا مبارزه می‌کند و مقابل جاه‌طلبی‌های ایران در عراق ایستاده است. دو هفته پیش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای چندمین بار با زیر سوال بردن حادثه 11 سپتامبر گفت ماجرایی به نام برج‌های دوقلو درست شد تا راه را برای حمله آمریکا به افغانستان و عراق هموار کند. در این رابطه حسین آریان گفتگوی دارد با پروفسور پال ویلکینسون و استاد مرکز مطالعات تروریسم و خشونت‌های سیاسی در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند و نخست از او می‌پرسد در گذشته هم برخی از مقام‌های ایرانی حادثه 11 سپتامبر را زیر سوال بردند و حتی عاملین آن را خود آمریکا و موساد ذکر کردند. هدف مقامات ایرانی از زنده کردن تئوری توطئه درباره 11 سپتامبر و تاکید بر آن در این برهه زمانی چیست؟ پروفسور پال ویلکینسون:
The regime in Iran has been very bitterly anti-American for many years.
رژیم ایران سالهاست که به شدت ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی است. بیشک کسانی در رژیم ایران هستند که از ترویج تئوری توطئه درباره حادثه 11 سپتامبر و اینکه آمریکا در این کار دست داشته به دنبال منافع تبلیغاتی خود هستند. به باور من تئوری توطئه کاملا نامعقول و بی‌پایه است. هر کس که نتیجه کار کمیسیون بررسی 11 سپتامبر آمریکا را به دقت مطالعه کند، در خواهد یافت که تئوری توطئه احمقانه است. بر پایه مدارک و شواهد کاملا مستند، القاعده فاجعه 11 سپتامبر را آفرید. گفتن اینکه آمریکا و یا موساد در این فاجعه دست داشتند، کاملا ابلهانه است.
آقای ویلکینسون، آیا سخنان اخیر از ظواهری نشان دهنده ناخرسندی او از روش‌های دولت ایران نیست؟
I think it's always been clear that there are huge divides between the regime in Iran and Al-Qaeda.
به باور من همواره شکاف بزرگی بین رژیم ایران و القاعده وجود داشته است. القاعده یک سازمان تندروی سنی است. با اینکه القاعده ادعا می‌کند که طلایه‌دار اسلام است، ولی می‌دانیم که شیعیان عراق این سازمان را نکوهیده و ناپسند می‌دانند، زیرا از سوی بمبگذاران انتحاری القاعده مورد حمله قرار گرفتند و هزاران نفر کشته شدند. ایران روابط نزدیک فرهنگی و مذهبی با شیعیان عراق دارد و در دراز مدت به نفع ایران نبوده و نیست که خود را با القاعده همراه کند، گرچه برخی از کارشناسان ادعایی برخلاف این کردند. ایران منافع و اهداف امنیتی کاملا جداگانه‌ای در خاورمیانه دارد و جمهوری اسلامی می‌داند که فعالیت‌های القاعده امنیت ایران را به خطر می‌اندازد.
هدف از ظواهری از انتشار نوار جدید چیست؟ آیا او به دنبال پشتیبانی در کشورهای اسلامی است یا اینکه می‌خواهد از تنش میان ایران با برخی از کشورهای عرب سنی بر سر عراق به نفع خود استفاده کند؟
I think one can certainly assume that they are very concerned about the setbacks to Al-Qaeda's campaign in Iraq.
میتوان چنین استنباط کرد که از ظواهری و نزدیکانش از بابت ناکامی فعالیت‌های القاعده در عراق بسیار نگرانند. بسیاری از مناطق عراق که پیشتر تحت نفوذ القاعده بود، اکنون از پشتیبانی این سازمان دست برداشتند، زیرا رهبران سنی از فعالیت‌های زیانبار القاعده عصبانی‌اند. بسیاری از سنی‌ها با پس زدن القاعده کنترل مناطق خود را دوباره به دست آوردند. به نظر من هدف اصلی پیام از ظواهری درباره عراق جلب پشتیبانی ستیزه‌جویان القاعده در آن کشور است. هدف دیگر دامن زدن به تنش بین شیعیان و سنی هاست. به نفع القاعده است که حداکثر اختلال را در عراق ایجاد کند و سیاست‌های دولت عراق را زیر پا بگذارد. در سطح وسیع‌تر رهبران القاعده نگرانند که پیشرفتی در نیل به اهداف خود در دیگر کشورهای عرب منطقه هم نداشته باشند. این پیام از ظواهری یک کوشش ناامیدانه است از سوی رهبران القاعده برای کسب اعتبار و جلب پشتیبانی. البته این بدان معنا نیست که القاعده تهدیدی برای خاورمیانه و کشورهای غربی نیست.
گفتگوی حسین آریان هم میشنیدیم با پال ویلکینسون، استاد دانشگاه سنت آندروز اسکاتلند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
کمپین روسری سفیدها در ایران که کارزاریست برای دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه‌ها، یک نظرسنجی رسمی و دولتی را منتشر کرده که نشانگران است که حدود 65% از شهروندان مرد و زن تهرانی مایل به حضور زنها در ورزشگاه‌ها و تماشای مسابقه‌های ورزشی هستند. این نظرسنجی از سوی سازمان تربیت بدنی در سال 1383 انجام گرفته است. عارفه الیاسی از اعضای کمپین 1,000,000 امضا در گفتگو با شیرین فامیلی درباره منبع این نظرسنجی میگوید.
نظرسنجی کرده بودن که ببینن نظر مردم راجع به ورود خانم‌ها به استادیوم چیه. یه تحقیق جامع و کامله که الان جزء در واقع پرونده‌های تربیت بدنی موجوده. بعد یکی از افراد گروه ما بر اساس پایان‌نامه احتیاجش به همچین تحقیقی و رفته از این تحقیق استفاده کرده. حالا بر اساس اون دیگران توی روزنامه‌ها گزارشی نوشتن.
خانم الیاسی، به نظر شما مهمترین نکته‌ای که در این نظرسنجی اومده چیه؟
برای خود من وقتی اولین بار خوندم نظر در واقع مردها داشتم واسم جالب بود که دیدم خیلی هاشون موافقه، یعنی چون اینطوری توی ذهن ما و اینطوری توی ذهن مسئولین فرو کردن که نه مثلا اونجا جو بده، مرد میگن نه زن نه یا اینجا مناسب نیست. من دیدم نه، اتفاقا خیلی اونا موافقن، برای اینکه خودشون شاید اصلا ناراحتی میکنن از جو نامناسبی که ورزشگاه داره.
جو نامناسبی که به اون اشاره کردی چی هست؟
فضاییه که در واقع تو کل جامعه ما وجود داره. نمیدونم چرا حالا اونجا شاید بیشتر به نظرشون میاد. درسته که شما توی خیابون هم راه برین همین جوه، اینو همون مردم جامعه که رفتن استادیوم دیگه. خانم هم خب تو همین جامعه حضور دارن، وقتی می سوار تاکسی میشی، سوار اتوبوس میشی. پس بنابراین اگر میخواین که جو بهتر بشه، نباید بگن که چون اینجا حرفای بد زده میشه خانم ها پس نیان. کار اشتباهو داره اون کسی که حرف بد میزنه انجام میده. پس اون نباید انجام بده و فضا رو نباید به این دلیل برای خانم ها ببندن. در واقع یه قسمت اون داخل خود ورزشگاه و تایم مسابقه است، یه قسمت هم رفت و آمد و در واقع بیرون از استادیومه که معمولا اگر یه وقتایی مثلا برد و باختی پیش میاد، یه سری حوادثی هم متعاقب اون پیش میاد. همونطور که نیروی انتظامی جلوی اوباشگری رو میگیره در سطح کلی، اینجا هم همینطوره. این وسایل رفت و آمد و اینا وجود داشت که اتفاقا این که از نکاتی که دیدم همین بود که خیلی از کسایی که دوست داشتن برن مسئلهشون این رفت و آمد بود. الان مثلا بازی استقلال سرویس که میشه اتوبوس های رایگان میذارن از تمام نقاط شهر برای این ورزشگاه. نیروی انتظامی تو کنترل همونطورم که میدونین الان کنفدراسیون آسیا دقیقا مسئلهش اینه که خانم ها رو راه بدن به استادیوم.
خانم الیاسی، چرا فکر میکنید که حضور زنها و خانواده ها فضای استادیوم ها رو بهتر میکنه؟
من خودم توی استادیوم هایی که به خانم ها اجازه میدن برن مثل بسکتبال رفتم، واقعا اصلا قابل مقایسه نیست جوش، انقدر که جو خوبی داره و اینکه چقدر انرژی آدم رو بالا میبره، حس خیلی خوبه. به خود من که دخترم میرم تو استادیوم بهم میده. چند روز پیش یه خبری داشتیم راجع به اینکه توی یکی از شهرهای جنوبی کشورمون خانم‌ها تیم حالا مال دستهای پایین‌تره ولی میان مسابقات رو نگاه میکنن، چون یه طرف ورزش تقریبا بازه و هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته. حتی یه بار من دیدم تو برنامه 90 یه برنامه ورزشی تو ایران اصلا نشون داد که یه طرف یکی از ورزشگاه‌ها یه همچین تپه مانندی بود. خانواده‌ها خیلی راحت مثل پیک‌نیک اومده بودن اونجا نشسته بودن و داشتن مسابقه رو میدیدن. و همیشه یک از نکاتی که مراده و مسئولین براش مسئله میارن اینه که نگاه به بدن نمره. یه خودشون شاید یه بار برن تو این ورزشگاه ببینن از اون فاصله که یه تماشاچی عادی داره میبینه واقعا چیز خاصی دیده نمیشه که بخواد آدم حالا بخواد توجه به بدن نامحرم یا همچین چیزی باشه. ببینید که خیلی توجیه بدیه برای اجازه ندادن به خانم و برای رفتن به استادیوم. و الان ما خودمون تفریح سالمی به اون صورت نداریم. این خودش میتونه یکی از تفریحات سالمی باشه که خانم ها میتونه ازش استفاده کنه.
گفتگوی شیرین فامیلی را میشنیدیم با عارفه الیاسی از فعالان حقوق زنان. اما امروز روز جهانی کتاب است. بر پایه گزارشی که به تازگی خبرگزاری رسمی ایران ایرنا مخابره کرده، هر ایرانی در شبانه روز تنها 2 دقیقه کتاب میخواند، رقمی که در اروپا به طور متوسط 3 ساعت در روز است. به مناسبت روز جهانی کتاب، امیر زمانیفر با کامران فانی، مترجم، کتابدار و کتابشناس برجسته در تهران گفتگو کرده.
دوره کودکی آغاز میشه در محیط خانواده و در مدرسه. خب طبیعیه که با خانواده همون چی کتابخونه نیستن، بچه ها کمتر کتاب میخونن. مدارس ما کتابخونه ندارن، طبعا بچه ها مراجعه به کتابخونه رو در دوره کودکی یاد نمیگیرن. نتیجه اینه که وقتی بزرگ شدن میبینیم که اغلب ایرانی ها اصولا کتاب نمیخونن و عادت مطالعه درشون در دوران کودکی شکل نگیره. با این وضع در واقع این آمار تا حدی با اینکه اغراق‌آمیزه ولی بسیار کمه، ولی تا حدی واقعیت جامعه ایرانی رو نشون میده.
میتونم ازتون بپرسم که بیشتر کسایی که کتاب میخونن چه قشری از جامعه هستن در ایران؟
اصولا وظیفه کتاب چیه؟ وظیفه کتاب به نظر من بر 2 نوعه. میتونه که شما به کتاب به صورت ابزار نگاه میکنید، یعنی وسیله‌ای که شما رو به یک هدف میرسونه. یه زمانی هست که شما کتاب رو صرفاً برای دانش آموزی و دانش اندوزی بی‌شایبه، برای لذت بردن می‌کنید. اینجا خود کتاب هدفه. در مورد کتابخونه ایرانی ها باید بگم که کتابخونه نو اول تقریباً شایعه، یعنی طبق آماری که به فرض هر سال در میاد، از جمله در سال 86 حدود 40,000 عنوان کتاب در ایران چاپ شد با تیراژ نزدیک به 300 میلیون که بد آماری نیست. ولی وقتی که به محتوای این کتابا نگاه می‌کنید، می‌بینید که اکثرشون همون کتابای ابزاریه. یه مثال از کتاب ابزاری بزنم، کتاب آشپزی. خب کتاب آشپزی رو کسی می‌خونه که بتونه باهاش غذایی درست کنه، و از کتاب به عنوان ابزاری برای رسیدن به یک هدف استفاده کنه. ولی کتابای دیگه‌ای که صرفاً برای لذت بردن یا دانش اندوزی بی‌شاهد است، آمارش فوق‌العاده پایین. در میان این کتابا بازم به کتابهایی برمیخورید که به یک معنی بازم ابزار هستن. دیوان حافظ هر ساله در ایران فکر میکنم بیش از 200,000 نسخه چاپ بشه، یا کتاب مفاتیح الجنان. ولی به کتاب حافظ به خاطر لذت بردن از شعرش نمینگرم، بلکه اونو به خاطر فال. مفاتیح هم خب به خاطر دعا. متاسفانه اون بخش مهم کتابخانی و عادت مطالعه لذت بردن از خود کتاب به خاطر خود کتابه در ایران فوق العاده پایین هست. ایرانی ها هنوز ملت شفاهی هستن و تقریبا همه جوامع قدیم اینجور بودن. صنعت پیدایش چاپ بود که جامعه رو در واقع چسبی کرد.
آقای فانی، از این کتاب های بزعم شما ابزاری که بگذریم، چه کتاب های دیگری در ایران فروشش بیشتره یا طرفدار بیشتر داره؟
مثل به نظر من امید بخش اینه که کتاب های کودکان. این نشون میده که خانواده های ما درست خودشون کتاب خون نیستن یا نبودن و نیستن، ولی بله بچه هاشون کتاب میگیرن. من فکر کنم این آینده کم و بیش امید بخشی رو نشون میده و کتاب های کودکان تیراژش بالا. طبیعیه که کتاب فروش رو باید در حوزه رمان و داستان پیدا کرد. خب البته همینجور هم هست، ولی در کنار شما میبینید در ایران کتاب های فلسفی تیراژش همون مقداری که اثری فرض کنید از یک رمان نویس مثلا داستایفسکی ترجمه میشه قرن 19 یا از گارسیا مارکز که خب نویسنده امروزی هست. بعد از در واقع اون کتاب های ابزاری کتاب های رمانی. متاسفانه از این حوزه ها که میان بیرون، از این حوزه دین رو هم نباید فراموش کنیم که کتاب های پاپیولر و همه پسند در حوزه دینی هم سندش مخاطب گسترده‌ای داره.
یه مسئله دیگری هم که هست، در سالهای اخیر کتابایی که در رابطه با یوگا و مراقبه یا همون مدیتیشن باشه تو ایران خیلی رواج پیدا کرده، علتش مشخص هست؟
بله، اول سوال خوبی کردید. من اینا جزء کتابای خیلی پاپولار میدونم و در همون حوزه یه جور حوزه دینی و اعتقادی میدونم. بعد دیگم کتابای تراروانشناسی از وضع خیلی خوبی برخوردارم. علتش اینه که ایرانی دنبال چاره‌جویی خیلی سریع برای مشکلاتش و دردها و رنجهاش، یا یه جور اعتقاد دیدیم که امکان داره از این گرفتاری که داره به راحتی و کم دستور بیرون بیاد.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 شنونده بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از شما که از ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا با ما همراه بودید متشکرم و به شما که تازه به ما پیوسته اید خوش آمد میگویم. در این بخش برنامه صدای شما صدای فرداست را خواهید شنید و گزارش ورزشی مثل هر روز پایان دهنده این مجله شامگاهی خواهد بود. اما بار دیگر الهه روانشاد نگاهی دارد به خلاصه ای از مهمترین خبرها.
سوئیس دارایی های 12 شرکت و 13 تن از اشخاص ایرانی را در چهارچوب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ضبط کرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید ایران موافقت کرده است برای روشن شدن اطلاعات تازه‌ای که آژانس به دست آورده با آژانس همکاری کند. در درگیری های شب گذشته در بغداد 15 تن از شبه نظامیان شیعه کشته شدند. 5 نفر امروز در ایران به جرم ارتکاب قتل اعدام شدند. رئیس دیوان محاسبات جمهوری اسلامی به سرپرستی وزارت کشور منصوب شد. در افغانستان کمیسیونی برای یافتن محل دفن محمد داوود خان و بستگانش تشکیل شد. هند توصیه آمریکا را برای انتقاد از فعالیت‌های هسته‌ای ایران رد کرد. افغانستان، هند و پاکستان مذاکراتی را برای طرح انتقال گاز ترکمنستان به هند آغاز کردند.
متشکرم الهه روانشاد نگاهی داشت به سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت. اما اکنون نوبت به برنامه صدای شما صدای فرداست میرسد که همکارم ژان خاکزاد آن را تهیه کرده است.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، به برنامه خودتون برنامه صدای شما صدای فردا خوش آمدید. در برنامه امروز هم همکارم آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا در کنار من است.
سلام دوستان، سلام جان.
برنامه این هفته رو با پخش صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا که با پیامگیر ما تماس گرفتند آغاز میکنیم.
سپس اسمس ها و یا پیامک های شما را میخوانیم
و بعد نوبت میرسد به بحث و تبادل نظر آزاد شنوندگان رادیو فردا. موضوع این هفته بیکاری در ایران است
و سپس گفتگویی خواهیم داشت با جمشید برزگر، سردبیر وبسایت رادیو فردا، در مورد فیلتر شکن و مشکلاتی که کاربران ما با فیلترینگ دارن.
آرش، بدون معطلی میریم به سراغ شنوندگان رادیو فردا که با پیامگیر ما تماس گرفتن.
ما امیدوار بودیم که در سال 78 ملت ایران حداقل یک نفس تازه‌ای بکشن، ولی با این تحریم هایی که آمریکا کرده نمیدونم چقدر اطلاعات از ایران داره. طبیعتاً مردم ایران از نظر بنیه اقتصادی ضعیف‌تر میشن و هر چقدر هم که مردم ضعیف‌تر باشن، دست نیازشون به سوی حکومت درازتره و حکومت همواره حکومتشو میکنه.
سلام، خسته نباشید. آرش هستم از شیراز. گرانی، در طول 12 سال قبل از انقلاب کبریت 2 ریال بود. من 12 سال است مغازه مواد غذایی دارم، سوپر. تا حالا نشده 3 ماه قیمت جنس ها ثابت باشد. جالبتر، فقط بالا می رود.
با سلام، نکته که میخواستم عرض کنم این هست که نفت هم که رسید به بشکه 115 دلار تو این 3 سال درآمدهای خیلی زیاد آقای احمدی نژاد داشته، با این همه حمایت و با این همه امکاناتی که ایشون داره بلافاصله میاد میگه که من دشمنان و دیگرون چوب لا چرخ من میذارم. من میخوام ببینم دیگه اینا کیا هستن که میتونن چوب لا چرخ ایشون بذارن. اینکه امام زمان و خامنه ای و سپاه و همه پشت سرش ایشون ایستادن، این کیا هستن که میتونن چوب لا چرخ ایشون بذارن؟ و نکته بعدی اینکه ایشون میگه دشمنان میخواستن تورم 70% رو مردم تحمیل بکنن، ولی من نذاشتم، کردمش تورم 20%. الان در حال منتن سر مردم میذاره که مردم این تورم 20% 25% رو خدا رو شکر بکنین، چون که میخواستم بکنن تورم 70%.
عرض سلام و خسته نباشید، من امین هستم، لطفاً با من تماس بگیرید. متشکر هستم، خدا نگهدار.
آرش، صدای شنوندگان رو شنیدیم. امیر در پیامی که روی پیامگیر رادیو فردا گذاشته بود از ما خواسته که با او تماس بگیریم، ولی فراموش کرده شماره تلفنش رو در پیامش برای ما بگذاره تا ما بتونیم باهاش تماس بگیریم. اگر این شنونده عزیز صدای خودش رو شنید، باز هم با پیامگیر ما تماس بگیرید، ولی این بار فراموش نکنید و شماره تلفن خودتون رو برای ما بگذارید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری می‌کنیم:
2042-021-12-41-13.
در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز می‌توانید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
شنوندگان عزیز، با سپاس از شما باید بگم که در طی روز صدها اسمس از شما دریافت میکنیم. بعضی از این اسمس ها در بخش های مختلف خبری پخش میشه و الان هم چند تا از این اسمس ها رو براتون میخونیم.
از خوزستان در پیامک خود به رادیو فردا میگوید با اورانیوم شکم ما سیر نمیشه، تن ما مردم پوشیده نمیشه، من مجرد صاحب زن و زندگی نمیشم و خلاصه زندگی ما به برکت آقای احمدی نژاد خوب نمیشه.
حسین از مسجد سلیمان میگه با سلام، من کارگر هستم و آزاد کار میکنم با روزی 8000 تومان، دارای 4 فرزندم و در هفته با خیلی جستجو 2-3 روز کار میکنم. با این تورم، با این گوشت کیلویی 7000 تومان، من چیکار کنم که شرمنده فرزندانم نشوم؟
و جعفر از مردشت: آرزوی ما جوانان ایران دموکراسی واقعی در سرزمین ایران است.
شنوندهی که نامش رو ننوشته میگه درست است که بهای نفت گران شده، اما در زندگی ما تأثیری نکرده است.
و شنونده ای که از خوزستان برای ما پیامک فرستاده میگوید سلام به مجریان رادیوهای زبان فارسی و به خصوص رادیو فردا که با تمامی برنامه‌هایش امید زندگی را به ما بخشیده. من عرب خوزستانی هستم و بیش از همه هموطنان فارسی زبان و اقوام دیگر را دوست دارم و از همان سختی های زندگی دیگران رنج می برم. گوجه فرنگی 1500 تومان، سیمان 50000 تومان، گوشت 10000 تومان و حقوق 170000 تومان. به من بگید آیا می شود با این حقوق و 8 سر عائله زندگی کرد؟
شنونده دیگری به نام مهدی به ما میگوید با سلام، میخواستم تشکر کنم از اطلاع رسانی دقیق شما و از فیلتر شکناتونم که ایمیل میکنید تا ما با شما در تماس باشیم.
شنوندهی که نام خود را ذکر نکرده در پیامک خود میگوید با سلام و خسته نباشید، لطف کنید اگر میشه یک مسابقه اسمس در رادیو فردا برگزار کنید و جایزه نفیسی هم به شنوندگان هدیه کنید. شنونده عزیز، ما این پیشنهاد شما را بررسی خواهیم کرد. با سپاس از همه شما که با ما از طریق اسمس تماس میگیرید. شماره تلفن اسمس گیر رادیو فردا
2420 733 595
555.
صدای شما، صدای فرداست.
موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا مسئله بیکاری در ایران است. بر اساس آخرین آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده گفته شده که نرخ بیکاری در سال 1386 سالی که به پایان رسید نسبت به سال گذشتش یعنی سال 1385 کاهش یافته. در اینجا سه شنونده رادیو فردا که هر سه درباره بیکاری به ما اسمس زدند روی خط تلفنی هستند. عبدالرضا از داراب فارس با رادیو فردا تماس گرفته.
سلام، حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
و جواد در مشهد.
سلام به شما و همه کارکنان رادیو فردا و همه مردم ایران.
و علی در بوشهر.
با عرض سلام و خسته نباشید به تمامی شما و دستندرکاران رادیو فردا.
هر سه شما شنوندگان رادیو فردا در اسمس هایی که برای ما فرستادید به مسئله بیکاری در ایران پرداختید. اول از عبدالرضا در داراب فارس سوال میکنم، بیکاری در منطقه‌ای که شما زندگی میکنید به چه صورت هست و مردم در چه حد با بیکاری دست و پنجه نرم میکنند؟
در منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم مردم بیشتر به شغل کشاورزی مشغول بودن، ولی به خاطر خشکسالی اخیر به شدت نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده و اکثر جوان ها بیکار شدن، مجبور شدن به شغلی که خطرناکه، شغلی که برای جامعه هم چیز خوبی نیست رو بیارن. این مشکلیه که تو جامعه ما به شدت داره شیوع پیدا کرده. من واقعا خودم به عنوان یه بیکار که توی جامعه دارم زندگی میکنم و این همه درآمد نفت هنگفتی که ما داریم برای خودم متاسف.
جواد در مشهد.
بیکاری در مشهد یک جوری شده که طرف شغلی دستشویی رفتن، چون کارهای خوب غالبا مال کسانی شده که یه جوری به حساب پاتی دارن. من خودم الان یه دو تا دیگه برادر دارم، اونا میکارن نمیتونن درآمد خوبی داشته باشن. از اونجا که بازداری تاثیر میذاره درآمدی نبوده که مردم بتونن خریدشون خود خریدشون بالا ببرن. و همینطور که من گفتم من بیکارم و از طرز زندگی خارج بشن.
عبدالرضا در داراب فارس به مسئله خشکسالی اشاره میکنه و افزایش نرخ بیکاری رو بر اثر خشکسالی میدونه و جواد در مشهد هم به همین مسئله اشاره کرد. علی در بوشهر، شما در بوشهر با چه نوع بیکاری روبرو هستید؟
در اصل چه بیکاری در بوشهر؟ اول تمام بوشهر همه بیشتر اقتصادش رو دریا بود. خودتون میدونید دریا در قسمت جنوبی کشور نقش بسزایی داره در اقتصاد و امرار معاش. مردم میرن دریا. با این وضع بیبارشی مثل خشکی که نیاز بارون داره، دریا نیاز بارون داره. در ازدهام جمعیت هم زیاد شده در دریا و کمبود آب زیان در دریا به هیچ فکری هم براش نشده. از شناورا کاسته بشه یا از ادوات کاسته بشه، هیچ فکری تا هنوز براش نشده که دریا پایدار بمونه، از بین نره.
عبدالرضا و جواد در مشهد اشاره کردند که همین بیکاری شغل‌های کاذبی رو مثل دست فروشی افزایش داده و اشاره می‌کردند که چون قدرت خرید مردم کم شده حتی دست فروش‌ها هم نمیتونن که مشکلات زندگیشون رو حل بکنن و بتونن درآمد کافی برای ادامه زندگی داشته باشن. مشکل اساسی بیکاری رو نباید در جاهای دیگه جستجو کرد. علی در بوشهر.
بله، همینجور که خودتون میدونید تورم که هرچی زیاد بالا بره حقوق ملت کارکنان دولتش ثابته، تورم فقط بالا رفته، درخواستا زیاد شده. مثلا تو اگه سال گذشته با 10,000 تا میرفتی بازار شاید کلی چیزی مثل که سالا با 10,000 تا باید نمیشه آب از آب بخونده. به خاطر همینه که مردم زیر فشار مجبورن یک یا دو یا بعضی وقتا سه شغل هم داشته باشن که در طول 24 ساعت شاید 14 ساعت 18 ساعت بخوان کار بکنن، به خاطر که چیزا گرون شده، به خاطر که بیکاری رفته بالا. چرا ما که داخل ایران این همه شرکت داریم، این همه تولیدی داریم، بیشترین دسته تورم هم داریم، بیشترین دسته بیکاری هم ما داشته باشیم، چرا باید اینجوری باشه؟
جواد در مشهد، شما ریشه بیکاری رو غیر از خشکسالی در چی میبینید؟
مشهد مثل شهر دیگر ایران مشکلات داره. همین تحریم هایی که به ایران وارد کردن و واقعا کار مردم ایران رو سخت کرده. دولت اومد یه سری وامای زود بازده که اونم به افراد خاصی تعلق میگیره با شرایط خاص و بیشتر هم به کسانی که آشنا دارن این وامو تعلق میگیره. کار ما رو خیلی سخت کرده.
یعنی برای ادامه زندگی، زندگی که از خط فقر بالاتر باشه، افراد باید به چند شغل رو بیارن تا زندگیشون بگذره؟ عبدالرضا در داراب.
مشکل اقتصادی ما مثلا مشکل بیکاری ما مشکلیه که با افزایش جمعیت باید پیشبینی نکردن مسائل. ما طبق آماری که داریم تو کشورمون 13% منابع دنیا رو در اختیار داریم و تنها چقدر جمعیت دنیا رو در اختیاریم؟ 3% جمعیت دنیا رو در اختیار داریم. اینو بخواید تقسیمش کنیم چقدر ما میتونیم بذاریم که برای جوانان اشتغال ایجاد کنیم؟ پس میتونستیم که مشکل اشتغال با راههای دیگه حل کنیم. بیایم سرمایه گذاری تو قسمت نفت و گاز و معادن و همین کشاورزی توسعه یافته، صنایع تبدیلی. آمار سرانگشتی که بگیریم سال گذشته هولوش 185 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، غیر گازمون و غیر خاکمون و غیر معادنمون. این میشده تر اقتصادی گسترده اجرا کنیم که یه چیزی به نام مشکل اقتصادی توی کشور وجود نداشته باشه. فکر میکنم که توی کشور ما عده‌ای نمیخوان که مشکل اقتصادی و بیکاری جوانه حل شه. ما نگاه میکنیم ببینیم به کشورهای همسایه جوانه مثل ما بهترین امکانات رفاهی، ولی ما جوان ایرانی محتاج شغل 150,000 تومانی توی کشور هستیم که حتی با اون نمیشه حتی لباس خودت هم خرید.
جواد در مشهد، سخنان عبدالرضا رو شنیدید. بعضی ها نمیخواهند که وضع اقتصادی مملکت درست بشه. اینها میدونن چه کسانی باشند؟ جواد.
غالبا اینا کسانی هستن که یه سری مفاسد اقتصادی خودشون دارن دنبال میکنن و نمیخوان یه جوری دستشون رو بشه. مشخصا همینه که واقعا نمیذارن یه جوری جوان ایرانی به خواستهاش برسه. غالبا وقتی اینجوری هم بشه کسی هم صداش در نمیاد، چون جوان ایرانی وقتی پولی در جیبش نباشه نمیتونه اعتراضش رو بیان کنه، نمیتونه از مکان یا شهرش بیرون بره. واسه همین هم یه جوری میخوان بیکاری رو
مرکز آمار در آماری که برای نرخ بیکاری سال 1386 اعلام کرده گفته که افراد باسواد با مشکل بیکاری روبرو هستند. در ایران بازار کار چرا نمیتونه تحصیل کرده ها رو جذب بکنه به خودش؟ علی در بوشهر.
همونجور که شما میدونید در ایران این حکومت برای عده محدودی خوبه، برای همه کس خوب نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه من که میخوام برم وام بگیرم، یه اشتغالزایی را بندازم، یه کاری را بندازم، وام به من نمیدم، فقط برای کسانی میدن که روشون نفوذ داشته باشن، بدونن آشنا هستن باشون، بشناسنشون. در این مواقع میشه بگی که جوون دستش بسته است، اونم از پشت که هیچ کاری دستش نمیره، هیچ کاری نمیتونه انجام بده که بخواد اشتغال زایی به کار بیاره. هر کسی هم که بخواد اشتغال زایی شرکتی، کارخونه ای، تولیدین کاری بخواد انجام بدن، فقط برای خودشون و اطرافیان و دوروری ها و دوست همسایه دیگه، برای کسی به جوونی که نه پول داره نه پارتی داره هیچ جایی نمیمونه. پس به همین دلیله که نرخ آمار بیکاری فوق تصور بالا رفته.
عبدالرضا در داراب فارس، شما اشاره کردید در گفتهاتون که تحریم هایی که علیه ایران وضع شده باعث افزایش نرخ بیکاری در ایران شده. این تحریم ها به چه صورتی میتونه در افزایش نرخ بیکاری در ایران مؤثر باشه؟
تحریم آقا شرکت خارجی نمیتونن توی ایران سرمایه گذاری کنن، شرکت نفتی بزرگ نمیتونن بیان. وقتی شرکت نفتی بیان توی ایران، شرکت گازی بزرگ بیان توی ایران سرمایه گذاری گسترن، این یه مقدار از بیکاری رو حل میکنه. این تحریم خیلی تاثیر بزرگی رو نرخ بیکاری داره میذاره. تحریم گسترده که الان افزایش هم داره پیدا میکنه، حتی دیگه بانکی خارجی اعتبار هم دیگه به ما نمیدن. از لحاظ بانکی هم ما داریم تحریم میشیم، که این تحریم ها آینده گسترش بیشتری هم پیدا میکنه. شرکتی که الان کار میکردیم قبلا، یکی از دلایلی که ما بیکار میشدیم این بود که تحریما شرکت ها رو به ورشکستگی وامی داد. الان ما چیزی به نام اصلیه نداریم، اصلیه حالت نیمه تعطیل شده، یه شرکتی بزرگ دیگه.
جواد در مشهد، بیکاری و تحریم ها، این تحریم ها به نظر شما در مشهد هم تأثیر داشته در افزایش نرخ بیکاری؟
اینا هیچ احتیاج به انرژی هسته‌ای ندارن. یعنی اینا فعلا اون جوانشون بیکار نباشه، اون جوانشون اعتاد نشه، اون جوانش چیکارش دی باشه که بتونه
چکش بدیم نباشه.
عبدالرضا در جاراب فارس، شما در اسمسی که به رادیو فردا زدید یک سوالی رو مطرح کردید، گفتید که من این سوال رو از کسانی که میگویند انرژی هسته‌ای حق مسلب ماست، این سوال رو دارم که آیا انرژی هسته‌ای میتونه مشکلات اقتصادی و اشتغال 10 میلیون بیکار رو حل بکنه؟ خودتون به این سوال پاسخ بدید.
انرژی هسته‌ای باعث بیکاری جوانمون که شده باعث اشتغالشون نشده. شاید یه زمانی حق ما باشه، اول بیایم مشکلات جوانمون رو حل کنیم، بیایم مشکل اشتغال جوانمون رو حل کنیم. بله، زمانی که مشکلات حل شد بیایم بچسبیم به انرژی هسته‌ای.
جواد در مشهد، مشکلی که برای بیکاران وجود داره، شما خودتون گفتید یک فرد بیکار هستید، چه مشکلاتی این فرد بیکار در جامعه با اون روبروست؟
اولین کاری که میشه ارتوش بود میشه توی خانواده یه جامعه همسایه خیلی تاثیر بدی روی جوان داشته باشه. و مهمه که جوان وقتی بیکار باشه خب مشخصا سراغ مواد مخدر میره، جوانم معتاد بشه در درجه اول سراغ اینه که اینو مواد خودش رو تامین کنه. این جوانی که بیکاره از کجا کیف قاپی چیزی که الان مد شده میشی موبایل بدوزن و چند بار کاری دیده.
عبدالرضا در داراب فاش، شما نظرتون چیه عبدالرضا؟
بله، این درست واقعیتش هم همینه. بیرونی تورم و بیکاری ما تا 4-5 سال آینده یک کشور بسیار ناامن دنیا خواهیم داشت. یعنی ناامنی از سر کل جامعه بالا میره و کسانی هم ضرر میکنن که الان دارن بلا رو سر جوونه میارن. اونا الان دارن سویش میکنن، ضررش نمیکنن، ولی یه زمانی ناامنی یقه اونا هم خواهد گرفت.
از هر سه شما این سوال رو مطرح میکنم، اگر فردا مسئولیت اقتصادی در دولت بر عهده شما گذاشته بشه تا با مشکل بیکاری مبارزه بکنید، دست به چه اقداماتی میزنید؟ علی در بوشهر.
بخواهی که کیا استخدام بکنن میگن شما بیا 3 میلیون پول بده تا من شما را استخدام کنم. برای کی؟ بخاطر این که این آقا روی سران شرکت یا سران کارخونه یا نفوذ داره، 3 میلیون پول میگیره شخص من را استخدام میکنه. 2 میلیون.
مشهد قطع شد. خب ادامه بدید، بفرمید.
اولین کاری که میشه بکنی اینا رو از صفحه برداری، هر کسی لایق داره استخدام رسمی بشه.
عبدالرضا، اگر شما مسئولیت از میان بردن موزل بیکاری رو بر عهده بگیرید، دست به چه اقدامی میزنید؟
اقدامات گسترده ای میشه توی کشور کرد. خیلی از مسائل دست و پاگیر وام ها رو که به جوان بیکار حتی 20 میلیون وام هم نمیدن، یعنی مسائل برداریم، خیلی راحت به جوان وام بدیم، سرمایه گذاری بکنیم تو قسمت های مختلف کشور که زمینش هست، یعنی اشتغال ایجاد کنیم. ما میتونیم تو زمینه کشاورزی، تو زمینه دامپروری، تو زمینه نفت و آلایشگاه اینا سرمایه گذاری گسترده ای بکنیم و جوان ها را بیم بدون نفوذ و راندخاری اینا رو بذاریم سر کار. نه یه عده که اقوام خودمون هستن بذاریم سر کار، ما داریم که عده چند شغله هستن و یه جوان هم که یه شغل مونده، بیم اینا رو از بین ببریم.
به پایان تبادل نظر و گفتگوی آزاد شنوندگان رسیدیم. با سپاس از عبدالرضا در داراب فارس.
به تمام بیکاران جامعه خسته نباشد میگم و امیدوارم که همه یه روزی دور هم توی یه کشور با صلح و صفا زندگی کنیم و دیگه مشکل اشتغال نداشته باشیم، دیگه مشکل بیکاری نداشته باشیم. خیلی ممنون و متشکرم.
با سپاس از علی در بوشهر که در برنامه امروز ما شرکت کرد.
امیدوارم که به زودی زود تمام مشکلات اقتصادی ایران حل بشه، هیچ بیکاری نباشه. امیدواریم که هر چه زودتر همه جوانان ما دست به کار داشته باشند و بیکار نباشند.
کاربران گرامی رادیو فردا در ایران با مشکل فیلتر شدن وبسایت رادیو فردا روبرو هستند و روزانه آدرس های فیلتر شکن های تازه را ما برای آنها اعلام می کنیم، ولی در ایمیل هایی که دریافت کرده ایم برخی از کاربران مشکلاتی در استفاده از فیلتر شکن های رادیو فردا دارند. برای حل این مشکلات با جمشید برزگر سردبیر وبسایت رادیو فردا گفتگو کردیم. جمشید سلام.
سلام بر تو جان عزیز و بر شنوندگان برنامه تو.
گرچه تعداد زیادی از کاربران وبسایت رادیو فردا در ایمیل هایی که به ما میزنند خواستار فیلتر شکن هستند و زمانی که این فیلتر شکن ها را از طریق ایمیل براشون میفرستیم باز هم این درخواست رو میکنن. یک اشکالی در اینجا هست که میدونم با توضیح تو این مشکل برای بسیاری از کاربران ما در ایران حل خواهد شد.
ما روزانه دو بار که فیلتر شکن ها رو معرفی میکنیم و کسانی که ایمیل ها و خبرنامه های ما رو دریافت میکنند در داخل اون ایمیل میبینند آدرس فیلتر شکن جدید رو. نکته ای که شاید بعضی از دوستان بهش توجه نکردند این هستش که باید عیناً روی همون لینک کلیک شه، یعنی آدرسی که ما میفرستیم احتیاج نداره که قبلش اون سه تا W گذاشته بشه، یعنی احتیاجی به www. و بعد اون آدرس جدید نیستش. کافیست که روی همون آدرس جدید که ما میفرستیم کلیک کنن یا اون رو کپی کنن و در قسمت آدرس اینترنتی بگذارن و روی گو کلیک کنن تا برن توی اون صفحه
و صفحه وبسایت رادیو فردا باز میشه.
بله، این به صفحه‌ای که از طریق همین فیلتر شکن هست باز میشه در داخل ایران. یک نکته هم هست که ما از پروتکل HTTPS استفاده میکنیم به دلیل اینکه فیلتر کردنش سخت‌تر هست اما کمی سرعت رو متاسفانه پایین میاره، ولی به هر حال بهتر از اونه که صفحه باز نشه و خب دوستان اینطوری به اخبار و گزارش ها و مطالب مورد علاقه خودشون دسترسی پیدا خواهند کرد. اما یک نکته دیگه هم هست که خیلی از کاربران ایمیل های زیادی میفرستن و درخواست فیلتر شکن میکنن و خبرنامه ها رو، خب ما اینها رو البته به فهرست مشترکان خودمون اضافه میکنیم ولی خود دوستان هم میتونن این کارو بکنن. اگر مثلا صفحه رو باز کردن اینها فقط کافیه که به صفحه اشتراک ما
اونجا رو کلیک بکنن،
صفحه اشتراک باز میشه، کاملا مشخص از توضیح به فارسی نوشته شده، کافیست که آدرس ایمیل خودشون رو در اون فضایی که وجود داره بگذارن و اگر میخوان خبرهای کوتاه و یا گزارش خبری ما رو، مقالات ما رو هم دریافت بکنن هر دو باکس رو که هست اونجا کلیک بکنن و روی دکمه بفرست کلیک کنن. بعد از اینکه این کار رو انجام دادن ایمیل دریافت میکنن که این ایمیل برای تایید هستش و حتما باید وقتی که این ایمیل رو دریافت کردن اون رو برگردونن به خود ما، ریپلایش بکنن. بعد از اون به طور اتوماتیک دیگه هر روز ایمیل های ما رو دریافت خواهند کرد و از طریق اون ایمیل ها فیلتر شکن های جدید رو،
آخرین فیلتر شکن رو خواهند داشت. به پایان برنامه امروز رسیدیم.
شاد و سربلند باشید.
برنامه صدای شما صدای فرداست را می شنیدیم. اما نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا می رسد. فریدون شیبانی نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش.
چهارمین روز رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های آسیا امروز با انجام 14 بازی در 7 گروه 4 تیمی و انجام میرسد. در کرش تیم سایپا به سرمربیگری علی دایی به عنوان تیم اول گروه تیم نیروی هوایی عراق را میزبانی کرد که دو هفته پیش در کویت با 1 گل مغلوب سایپا شده بود و رده دوم گروه دو را داشت. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که به تصمیم هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در طرحی برای جوانگرایی در تیم ملی فوتبال، علی دایی برای 4 سال آینده سرمربی تیم ملی ایران باقی خواهد ماند. آیت اللهی عضو این هیئت رئیسه در تغییر دیگری در برنامه‌های تدارکاتی تیم ملی برای بازی با تیم ملی امارات در راه جام جهانی 2010 بار دیگر از تیم ملی عمان به جای کنگو و همچنین تیم ملی به ترکیه نام برد، در حالی که علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگویی با خبرگزاری فارس همچنان از کنگو به عنوان تنها حریف تدارکاتی تیم ملی پیش از بازی با امارات نام بود. امشب در جده عربستان تیم سپاهان در حالی مسابقه برگشت را با تیم الاتحاد این کشور در جام قهرمانان آسیا بازی می کند که برای حفظ امیدهای صعود نیاز به تکرار پیروزی 2 هفته پیش در آزادی تهران را دارند. از هر گروه 4 تیمی تنها تیم پیشتاز صعود می کند تا این 7 تیم به همراه قهرمان دوره پیش اوراوا ردز ژاپن مرحله 1/4 پایانی را برگزار کنند.
فریدون شیبانی نگاهی داشت به چند خبر ورزشی. به ساعت 19:30 و پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم. با سپاس از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. برای شنیدن برنامه های رادیو فردا از طریق اینترنت، خواندن خبرها و گزارش های بیشتر و همچنین آگاهی از طول موج پخش برنامه های ما به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com سر بزنید. تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا برای کسانی که در ایران هستند و سایت رادیو فردا برای آنها فیلتر است سرجنگی.com است. هجی میکنم sarjangi.com سرجنگی.com. شما میتوانید با ما تماس بگیرید با شماره تلفن 2042-02-2112-41-13. من فرین آسمی و همراه سایر همکارانم در رادیو فردا شب خوشی را برای تان آرزو